بحثمون در شبهای جمعه در مورد عبارت نورانی آقا مولا امیر المؤمنین بود که اللهم نفر ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا در جلال و الاکرام، که خدایا نورانی کن ظاهر من رو با طاعت خودت و نورانی کن باطن من رو با محبت خودت و نورانی کن قلب من رو با معرفت خودت و نورانی کن روح من رو با مشاهده خودت و نورانی کن سر من را با اتصال دائمی به حضرتت یا ذل جلال و الاکرام. حالا خود این ذل جلال و الاکرام رو هم به جاش که رسیدیم میگیم که چرا اینجا این اسم آمده، چرا نگفت یا ارحم الراحمین، چرا نگفت یا رب العالمین، گفت یا ذل جلال و الاکرام. حالا اونم به جاش انشاءالله. در مورد نظر ظاهری به طاعتک صحبت کردیم، در مورد باطنی به محبتک چند جلسه بحث کردیم و گفتیم اینها مراتب مختلفه انسانه و انسان کامل کسی که همه این مراتب رو داشته باشه. بعضی ها هستن فقط همون ظاهر رو دارن. حالا ظاهرم که میگیم نه این ظاهرها، ظاهر نه، ما بحث اولیاء خدا که پیش میاد میگیم اولیاء الله، اما اینها دارای طبقات و درجات هست و طبقات و درجاتشون هم همین هاییه که اینجا مثلا ذکر شده و تفاوتشون در این درجاتشونه. در مورد محبت الهیه و اینکه وقتی محبت الهی بیاد چنان سیری به انسان میده که به قول معروف میگه جوی جذب الهی در طریقت به هم خروار تقوا در شریعت، یعنی هزار که طرف عبادت و ذکر و چله و روزه و فلان و اینها بگیره ولی یک ذره محبت الهی چنان سیری به انسان میده که همه اینها رو پشت سر میذاره انسان. جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. و گفتیم که وادی محبت، انسان وقتی تو وادی محبت میفته خیلی امتحانهایی داره، تو وادی محبت خیلی امتحانهایی باید پس بده، از خیلی چیزهایی باید بگذره. در راه معشوق از چی میگذری؟ از چی حاضری بگذری؟ این که طرف میره به حج، شما دیدید از هر چیزی بیرون میاد، لباسشو در میاره، احرامی که پارچه سفید میبنده، هی تمام این پست و مقام و تمام این آریه های دنیایی رو بذاره کنار. خب لذا رئیس جمهور اونجا با سفور یکسان لباسشون، از اینها بیرون آمده دیگه، این سیر و سلوکی به سوی خداونده جریان حج. حالا تک تک اونها، تک تک اعمالی که تو حج انجام میده طرف، اسراری داره تو روایات ما هم آمده که باید بگذره. اون گوسفند که قربانی میکنه از مالش باید بگذره، زنش برش حرام میشه از زنش باید بگذره، تو آینه نباید خودشو نگاه کنه، خودبین نباید باشه، موی سر رو باید بتراشه. چرا؟ مو در روایت داریم نصف زیباییه، نصف زیبایی موه. طرف میگه مو نیست سر تو اینجا بترای، زیبایی تو بذار، حاضری از زیبایی خودت بگذری؟ تو وادی محبت باید از همه چی طرف بگذره. لذا وادی محبت وادی بلاخیزه. به همین علت بیشترین بلا بر سر انبیا و اولیاء خدا میاد. حالا بستگی به طبقات و درجاتشون داره، که میبینیم امیر المومنین که شاه و اولیاء اول مظلوم عالمه، همینجور فرزندانش سید و شهدا، آقا امام مجتبی سید مظلومان عالم، سید نجبا. تو وادی محبت خیلی چیزهایی رو باید در راه محبوب بده طرف، پس خیلی چیزهایی باید بگذره. حتی از مقامات معنوی هم طرف باید جاهایی بگذره، از مقامات معنوی هم، از بهشت هم باید بگذره. حالا دیگه وادی محبت گفتیم خیلی امتحانهایی داره، خیلی بلاخیزه، و جایی میرسه طرف که میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. وقتی بلا رو از جانب خدا میبینه شیرین میشه براش. یکی از جانسوزترین مصیبت های کربلا، مصیبت کربلا همش جانسوزه، ولی یکی از رقتبارترینش که دل رو بیشتر میسوزونه مصیبت حضرت علی اصغره، طفل شیرخواره جلو پدر به شهادت، اونم تو آغوش پدر. وقتی که ایشون به شهادت رسید، ابا عبدالله یه عبارتی رو فرمود، فرمود حون علی ما نزلت بی انهو بعین الله، فرمود آسان است آنچه که بر من نازل می شود از بلاها، چرا که خداوند نگران من است. نگران یعنی چی؟ نگاه کننده. کسی که نگاه میکنه میگن نگران. ما به کسی میگیم نگران که منتظر یه امری باشه، منتظر یه چیزی باشه، میگیم طرف نگرانه، چون دائم داره نگاه میکنه به در، مثلا نگاه میکنه، میگیم نگران. نگران به معنی پریشان و مضطرب نیست، یعنی نگاه کننده. فرمود آسان است آنچه بر من فرود می آید از بلاها، که خداوند نگران من است. خدا داره نگاه می کنه منو، خدا داره می بینه که چی به سر من داره میاد. تو وادی محبت باید طرف بلا بکشه. و سیری هم که وادی محبت داره سرعتش اصلا قابل قیاس با عبادت و طاعت و این حرفا نیست. شاید طرف خیلی اهل زهد باشه، خیلی اهل ورع باشه، ولی تو وادی محبت نمره نیاره، تو وادی محبت نتونه نمره بیاره. خیلی از زهاد بودن که از کربلا فرار کردن، کناره گرفتن. داره در یکی از زهاد رو امیرالمومنین دید، ظاهرا میگن حسن بصری بود، حضرت دید داره وضو میگیره، آبش رو آب دستش رو میریزه بیرون دجله، کنار دجله. حضرت فرمود حسن آب دستتو بریز تو دجله، چرا داری اطراف میکنی؟ حالا این میخواست یه چیزی حالیش کنه ها. و برگشت گفت تو این همه خون مسلمان ها رو ریختی اسراف نکردی؟ و امیرالمومنین جنگاش با مسلمان ها بود دیگه، چه با طلحه و زبیر، اونا به مسلمان بودن، نماز میخوندن، نماز جماعت میخوندن، اونتها رنگ مسلمانی داشتن. جنگ بعدیش هم که با خوارج نهروان بود، اون یکی جنگیش هم که جنگ سفین با معاویه و اونا هم ظاهرا مسلمان بودن، قرآن میخوندن. و گفت تو این همه خون مسلمان ها رو ریختی اسراف نکردی؟ حضرت فرمود تو ناراحتی از این قضیه؟ گفت بله. گفت بس چرا نرفتی کمکشون کنی؟ گفت خواستم برم، منطقا ندایی رو شنیدم که گفت قاتل و مقتول در آتشن، لذا کنارگیری کردم من. یعنی چه اون کسی که بکشه، چه اون کسی که کشته بشه، در آتش. ندای غیبی من اینجوری گفت، لذا من کنارگیری کردم. حضرت فرمود او برادر شیطان بود و از قضا راست هم گفت، چون قاتل و مقتول از لشکر معاویه در آتش هم. قاتل و مقتول از لشکر معاویه در آتش هم. راست گفت. به منظور اینی که خیلی زاهد بودن، اما تو وادی محبت، حالا تو معرفت هم کم داشتن ها. تو وادی معرفت که حالا بعد از وادی محبت میشه، بالاتر از وادی محبته، فوق این وادی میشه و سرعتش اصلا افقش متفاوته. شاید کسی باشه محبت داشته باشه اما معرفت نداشته باشه، بی معرفت باشه. معرفت مال قلبه، معرفت عرفان مال قلبه، که قلب انسان گشوده میشه برای معرفت الله. و اصلا هدف آفرینش همین معرفته. آقا سید الشهدا در خطبه‌ای فرمودن و ما خلق الخلق الا لیعرفوه، خداوند خلق و خلق نکرد مگر اینکه بشناسن او رو، معرفت پیدا کنن به او، به خداوند. و اذا عرفوه و عبدوه، وقتی خدا رو شناختن بندگی میکنن خدا رو. یعنی تا اون معرفت حاصل نشده طرف بنده خودشه، هزارم نماز بخونه، هزارم کارهای خیر انجام بده، علمی داریم به نام علم النفس غیر از معرفت نفس. علم النفس که حالا باید یه وقتی پیرامونش صحبت کنیم، حالا بحث زیادی میطلبه، که یه موقع پرده میره کنار، طرف میبینه تمام کارهاش نفسانی بوده، هیچ کدوم برای خدا نبوده، حالا عبادت کرده، صدقه داده، کمک به دیگران کرده، همه اینا بوده ها، ولی میبینه نفسانی بوده. که عارف سالک که در تحت تربیت استاد قرار میگیره، استاد کارش اینه که این از گیر نفس نجات بده، ولی تا بالاترین افقها هم که بره نفس دست بردار نیست، چون نفس هست باهاش. رسول خدا فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبهک. چه عزیزی حالا از دوستان میگفت، من اینه دارم مثال میزنم برای که مطلب رو اینجوری سرنخ و دستتون بدن،
حالا بعد وارد ادامه بحث میشیم. میگفت یک کسی بود مشکلی پیش آمده بود براش، مشکل بزرگی، مریض شده بود یا فلان شده بود، میاد پیش این بنده خدا که آقا مثلا یه دعایی کنید، یه چیزی به ما بگید، یه چیزی کاری کنید. یه منم یه دعایی نوشتم، یالا سوره یه آیه ای، گفتم اینو ببرید مثلا همراهش کنید یا بدید بخوره یا مثلا فلان به ما خوب میشه. اینا بردن و دعا رو دادن و این دره خوب شد. آمدن به من گفتن که آقا دستتون درد نکنون، دعایی که دادید این مریض ما خوب شد. گفت من به سجده افتادم، خدا رو شد فلان به ما. یه مرتبه دیدم استادم از درون به هم گفت ای بیچاره، ای بیچاره چرا؟ تو نمیفهمی. خب شنیدید حافظ میگه به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید؟ میگه سجاده که باید پاک باشه دیگه، میگه با شراب بشور اگه پیرت بهت گفت. چرا؟ که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. تو خبر نداری چیه قضیه. گفتن چرا؟ چرا ای بیچاره؟ من خدا رو دارم شکر میکنم، من دعا دادم اون خوب شده، حالا دارم خدا رو شکر میکنم بابت این قضیه، خدا رو شکر این خوب شده. گفت نه، تو داری خودتو شکر میکنی. شکر میکنی خدا رو برای چی؟ برای اینکه من دعا دادم این خوب شد، لذا خودتو شفا دهنده این میدونی. تو برای اینکه این خوب شده که شکر نمیکنی خدا رو. اگه یک کس دیگه دعا داده بود این خوب شده بود، تو سجده شکر به جا میآوردی؟ نه. الان چرا داری شکر میکنی؟ چون من دعا دادم این خوب شد. من پای من وسطه، خدا رو سجده میکنی به خاطر خودت، پای نفست وسطه، هم سجدت نفسانیه، همون کاری که کردی نفسانیه، همه امورت گیر نفستی، تو گیر خودتی. نظام میبینی که یه موقع پرونده اعمالتو میارن الله اکبر، همش نفسانیه، همشو به خاطر خودم کردم نه به خاطر خدا. صدقه داده طرف. یه مریض بیچاره‌ای رو دیدم گوشه خیابون، دست کردم تو جیبم، پول بهش دادم، کمکش کردم. بعد میگه ببین چی رفت تو پرونده اعمالم. خودش به خودش میگه، پرونده اعمالشو باز میکنن، میگن بیچاره تو دلت سوخ برای این، چون دلت سوخ کمکش کردی نه برای خدا. بحث خلوصه، اخلاصه، پای خدا وسط نبود، پای اینکه دلت سوخ گفتی کمکش کنم. حالا اینها یه ظرافت هاییه که باید بگم جاش مطرح بشه، باز بشه، ببینیم چند نفر خالصانه برای خدا کار کردن، چند تا عمل داریم خودمون که خالصاً لوجه الله باشه، پای نفس وسط نباشه. و استاد کارش اینه که دست طرف رو میگیر از این ظلمت ها و تاریکی هایی که نمیشناسه بیرون میکشه شد. میگه بابا کارت نفسانیه، پیاده میخوای بریم سفر زیارت، استاد میگه نه نرو. آقا زیارته چرا نرن؟ تو نمیفهمی، این زیارت نفسانیه، نفست خوشش میاد این کارو کنه، برای خدا نیست، برای خدا نیست. حالا تو وادی نفت و حالا طرفو بتونن بکشن بیرون، از شر من راحت بشه. بگذاریم وادی معرفت مربوط به مقام قلبه که تازه اونجا در عرفات مکه، وقوف در عرفات همون چیه؟ مقام معرفته. به خدا محبت داشت، عبادت میکرد، اما معرفتی به خدا نداشت، شناخت نسبت به خدا نداشت. کارهاش چی بود؟ همه نفسانی بود. ابا عبدالله فرمود فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو بشناسن بندگی خدا میکنن. قبل از او بندگی خودشو میکرده، قبل از او همه کاراش نفسانی بوده، حتی از خدا میگفت، هر کاری که میگه تحت پوشش نفسش بود. تا به اون مرتبه معرفت میرسه، معرفت پیدا میکنه به خداوند سبحان، اونجا تازه یواش یواش میشه چی؟ عبد، یه بنده. و این وادی معرفت وادی خیلی وسیعیه، وادی خیلی وسیعیه. آقا سید الشهدا در ادامه خطبه میفرماد و اذا عبدو استغنوا به عبادتهی عن عبادت من سواه، وقتی خدا رو شناخت بنده او میشه، عبادت او میکنه، و وقتی عبد او شد از بندگی دیگران به در میاد. اونجا یعنی چی از بندگی دیگران به در میاد؟ شما از کسی به ترسی بنده او شده ای، به کسی امید داشته باشی بنده او شده ای، از کسی اطاعت کنی بنده او شده ای. آیه قرآن الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لكم عدو مبين، آیا من عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم که بنده شیطان نشوید، که او دشمن آشکار شما؟ بنده شیطان چجوری میشه طرف؟ مگه داریم کسی شیطانو عبادت کنه، سجده کنه شیطانو؟ حالا شیطان پرستم داریم، کار به اونا نداریم، خطاب با بنی آدمه. وقتی طرف هرچی شیطان گفت اطاعت کرد، شده بنده شیطان. امید داری به فلان شخص، شدی بنده او. از رئیس اداره میترسی، شدی بنده او. به خاطر اینکه رئیس ببینه داری کار انجام میدی، شدی بنده او. وقتی انسان بنده خدا میشه، میبینه که لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی به این معرفت میرسه، بعد بنده خدا میشه، میبینه هیچ حول و قوه‌ای در عالم جز خداوند نیست، میبینه هیچ کس تو این عالم کاری نیست. خب لذا نه از کسی میترسه، نه به کسی امید داره. تا اون معرفت پیش نیاد این بندگی حاصل نمیشه. تا شما خدا رو همه کار نبینی از خلق جدا نمیشی. جدا شدن از خلق نه که بره کنارها، دلت از خلق بریده نمیشه. لذا اینه که طرف به همه امید داره جز خدا. به همه امید داره جز خداوند. بایزید بسطامی این رفت پشت سر یه نفر نماز جماعت خون، امام جماعت بعد از نماز گفت بایزید تو کار که نمی کنی که درآمد داشته باشی، مستمری هم که از جایی بهت میرسه، کسی هم اگه پول بهت بده قبول نمی کنی، پس تو از کجا میخوری؟ گفت ای بنده خدا، پس باید دارم این نمازی هم که خوندم دوباره قضا کنم. تو همه رو دیدی جز خدا، جز رازق، همه رو گفتی جز رازق منو، رزق منو رازقم میده، همه رو میبینه جز خداوند. تا اون معرفت الله پیش نیاد از بندگی غیر خدا بیرون نمیاد طرف، تا علم توحید کسب نکنه، تا باب معرفت توحید به قلبش گشوده نشه، اونم نه صرف اصطلاحات، باید این دریچه به قلب باز بشه، ببینه طرف که لا حول ولا قوت الا بالله، ببینه که لا اله الا الله، ببینه که هیچ کس کاری نیست تو این عالم جز خدا. لذا وقتی که میبینه میگه اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. ده تا مسلسل هم بگیرن رو سرش براش فرق نمی کنه. در مقام توکل یکی از عرفا میگه توکل اینه، اگر دست تا کتف تو دهن اژدها باشه، تا کتف دست درده تو دهن اژدها، این یاره میخوره تو دیگه، تو دلت هیچ قلقلکی نیاد، یعنی برات یکسان باشه، چون توکل به خدا کرده این دیگه، اینجا به توکل رسیدی. اژدها دست رو تا کت برده تو دهنش، تو نمیترسی چون توکلش به خداونده. تا طرف خدا رو نشناسه نمیتونه بندگی خدا کنه. تا خدا رو نشناسی بنده خدا نشده. باب معرفت باید گشوده بشه به قلب، موقع رازق خودت رو خدا میبینی، حیات و مرگت رو به دست خدا میبینی، آبروت رو به دست خدا میبینی، از هیچ کس امید به هیچ کس نمیبندی. امام صادق میفرماد سالک مؤمن اگر به کسی امید ببنده همون میشه وبال گردنش، همون میشه وبال گردنش. به این قضیه برای خود من یکی دو بار پیش آمد، آمدم یک کاری کنم، گفتم خب این کار من میکنم فلانی هم هست بقل دستم، نمیترسم مشکلی پیش نمیاد، از قضا همون فلانی باعث مشکل شد برای بنده. مثلا آمدم ضمانت کنم، گفتم خب اون ضامن اونم هست دیگه، اون یکی ضامن به پشتوانه اونو بلکر حالا چیزی پیش نمیاد، دیدین که همون زامن شده مشکل برای که به کسی یک ذره تو دلت امید ببندی و بال گردنت میشه که خب این هست، او هست، یه لحظه تو دلت خطور کنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در وجود جز خداوند نیست. حضرت یوسف دو تا زندانی آمدن، زندانهای قدیم حالا مثل الان نبود که روز و شب و نمیدونم فلان و بهمان، یه موقع درد چند سال تو زندان بود دیگه. دو تا زندانی اومدن پیش حضرت یوسف، تو قرآن در سوره یوسف اومده، اینا گفتن ما خواب دیدیم. یکیشون گفت من خواب دیدم تو مجلس شاه دارم شربت درست میکنم، شراب درست میکنم، فلان میکنم. گفت تو آزاد میشی میری ساقی مجلس شاه میشی. اون یکی گفت من دیدم یه طبق نون رو سرم، پرنده ها دارن میان میخورن. گفت تو رو دارت میزنن و پرنده ها میان اونقدر میمونی بالای دار میان مغز سرت رو میخورن. بعد به اون کسی که داشت آزاد میشد گفت وذکرنی عند ربک، پیش پادشاه یادی از ما کن. بگو بابا یه یوسفی هم هست چند وقت تو زندانه. میگه به خاطر همین یه کلمه حرف 7 سال یوسف در زندان بود. اون بنده خدا یادش رفت بگه، چون کار به دست خداست، چی کاره یه تو این عالم. 7 سال شبان روز گریه میکرد حضرت یوسف. یه لحظه سفارش کنی ما رو، این میگه کسی از تو این عالم کاره ای باشه. سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد علامه طباطبایی که اعجوبه‌ای بودن در عرفان، ایشون خیلی عیالوار بود، 3-4 تا همسر داشت، کلی هم بچه، خیلی هم با فقر و فلاکت زندگی میکرد. که جناب آقای کمپانی که یکی از مراجع بوده با ایشون هم میشناخته، میگه من هر وقت مخواستم برم به ایشون کمک کنم یادم میرم، جور در نمی آمد اصلا. ایشون میگه من در ایام جوانی یه بار با آسد ابوالحسن اصفهانی که جزء مراجع تقلید بزرگ اون موقع بود، مثل که حضرت امام مثلا زمان خودشون که جور مرجعی بودن که همه، آسد ابوالحسن اصفهانی هم اونجوری بود. میگه جوان که بودیم به ایشون یه بار گفتم که آسد ابوالحسن یه روزی میاد که تو مرجع تقلید بزرگ عالمش تشیع میشی. بعد میگه به شوخی برگشتم گفتم اون موقع ما رو یادت نره، هر یه تقلید شدی اما ما رو داشته باش. میگه این چوب فقر مال اون حرفیه که گفتم، چی حواسو داشته باشه، یه عمر چوب میخورم به خاطر اون یه کلمه شوخی گذاشته کردم، به شوخی بهش گفتم. انسان وقتی عبدالله میشه که خدا رو بشناسه، وقتی بشناسی میتونی بنده او بشی. اگه یه چیزی به عنوان خدا تو ذهنت یه گوشه ای نشسته، او که خدا نیست. پس اگر میخواییم نعم العبد بشیم، اگه میخواییم بندگی خدا کنیم، باید اول معرفت پیدا کنیم به خداوند سبحان. حالا معرفت علمی، حضرت امام در یکی از کتاباش خیلی زیبا فرمودن که بحث معارف رو اول علمن باید به دست بیاری، خوب پخته بشه براتون، بعد با تفکر این علومی که آموختی به خورد قلبت بدی، اول برات اثبات بشه که این عالم محضر خداست، اول اثبات بشه عقلت، بپذیره اینو، چون عقل یه صافیه، نمیذاره هر چیزی بیا تو وجود ما. شاید الان بگی بله عالم محضر خدا، خدا همه جا هست، ولی چطور پاتو دراز میکنی در محضر خدا؟ ها؟ هیچ خجالت هم نمیکشی؟ چجور هزار تا کار دیگه هست؟ گناه چجوری میکنی گناه؟ بدونی که خجالتی، چون باورت نشده. اول باید عقل بپذیره با استدلال با برهان، بعد خورد قلب بره. وقتی خورد قلب رفت، اون موقع معرفت حاصل شده برا. لذا وقتی عالم رو محضر خدا ببینی، هر کاری میخوای کنی میگی خدایا با اجازه تو، چون ملک خداست دیگه، میگه همه چی مال خدا نیست، آب مال خداست، میخوام بخورم، باید اجازه بگیرن خداوند. یعنی کسی که در محضر خدا قرار میگیره اینجوری میشه. اجازه گرفتن از خدا چجوریه؟ گفتن بسم الله. بسم الله گفتن اجازه گرفتن از خدا. لذا روایت داره اگه کسی لقمه ای رو میخواد بخوره بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله آخرش هم بگه الحمدلله، خداوند از اون لقمه ازش سوال نمی کنه. چرا؟ چون با اجازه خدا خوردم دیگه، دیگه چه سوالی دیگه؟ من از تو اجازه گرفتم خوردم، خدا دیگه اون قضا ازش سوال نمی کنه. داوود تائی یکی از عرفا میگه تو آفتاب نشسته بود، میخوام حضور رو بگم ها، یکی بهش گفت جناب چرا نمیری تو سایه بشینی؟ گفت خجالت میکشم در محضر خداوند که میخوام برای راحتی خودم قدمی بردارم. مشاهد این حرفا زیاد برامون جا بگه بابا خب اون سایه بشین دیگه، چون حضور نداری. تو اگر حضور خداوند رو درک می کردی در محضر خداوند، نمی تونستی خیلی کارایی رو بکنی. منتها این باید معرفتش حاصل بشه برای انسان، توحید باید پیاده بشه، بعد اون موقع بندگی خدا. حالا وادی معرفت هم که خیلی وسیعه، که آقا سید الشهدا فرمود و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدو استغنوا به عبادته عن عبادت من فاق. وقتی بنده خدا شد، از بندگی دیگران به در میاد. طرف اومد شمشیر رو کشید بالاتر رسول الله، تنها گیر آورد رسول الله رو از دشمنان سرسخت. شمشیر رو برداشت، رسول اکرم نشسته بود، گفت ها حالا کی میتونه نجاتت بده از دست من؟ خب پیامبر خداست، میدونه خود در محضر خداوند برگ بدون اذن خدا نمیفته، لذا ترسی نداره. گفت همون خدایی که جان من به دست اوست میتونه من از شر تو حفظ کنه. گفت اه، تا شمشیر رو برد بالا، سنگ زیر پاش لغزید، خورد زمین، رسول اکرم پرید رو سینش، شمشیر رو گرفت، گفت حالا کی تو از شر من حفظ میکنی؟ اونم خیلی زیرک بود، گفت کرامت و بزرگواری تو. صورت من گفت بلند شد و اومد مسلمان شد. منظور اینه که اگر ایمان باشه به خدا دیگه ترس نمیاد، و این معرفت میخواد. معرفت میخواد. آقا فرمود از عبادت دیگران به در میاد، از بندگی دیگران بیرون میاد، دیگه بنده هیچ کس نیست، بندگی هیچ کس دیگه نمی کنه. یکی بلند شد پای منبر آقا سید الشهدا، گفت یا ابن رسول الله و ما معرفت الله. معرفت الله خیلی خوبه، اینی که شما داری میگی، این معرفت خدا چیه؟ این معرفت الله درانه، این معرفت الله چیه؟ اول العلم کی بلده حدیثو؟ اول العلم، اول العلم معرفت الجبار، اول علم معرفت حضرت جبار، اول علم اونجا تازه معرفت به خداوند. حالا چرا جبار فرمود؟ اونم یه بحث شیرینی داره، یا داره اول دین معرفت او، اول دین معرفت خدا، معرفت اول دینه. حالا طرف خدا رو نشناسه، پیشونیش هم اینقدر پینه ببنده، دین نداره، علم نداره. خب و ما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ خب به ما بگو. آقا فرمود معرفت و اهل کل زمان ما هم، این تازه راه معرفت الله ها. فرمود اینه که اهل هر زمانی امام خودشون رو بشناسن، امام خودش رو بشناسه، معرفت الله از اینجا حاصل میشه. چون تا امام و نشناسی به معرفت خدا نمیرسی. امیر مؤمنان فرمود معرفتی به نورانی معرفت الله، کسی من رو به نورانیت بشناسه خدا رو شناخته. یک کتابی هست به نام حدیث معرفت به نورانیت، دیدم اینو به صورتی کتابای کوچولو داره بردن با ترجمه، حدیث طویلی از امیر المومنین، این دیدید حتما تهیه کنید، خیلی نورانیت داره این حدیث، حدیث معرفت به نورانیت. ما هم تو هیئت یه بار خوندیم برای عزیزان، گفتیم سالیان قبل، شاید نوارش هم باشه اصلا. امیر مؤمنان گفت کسی من رو به نورانیت بشناسه خدا رو شناخته، و کسی که خدا رو بشناسه من رو شناخته. حالا کار مشکل تر شد اصلا، معرفت امام چیه اون وقت؟ اگه اینه که بدونیم امام کیه، پسر کیه، پدر کیه، اونایی که زمان حضرت علی بودن بیشتر میشناختن که ایشونو. این نیست وقت معرفت امام، معرفت به نورانیه فرمود، به نورانیت من رو بشناسه، اون موقع که خدا رو شناخته. چرا؟ چون من مظهر خدایم، چون امیرالمؤمنین آینه خدا. تجلی خدا شناخته او میشه شناخته خدا. من الامام نور الله، امام نور خدا. حالا ما در مباحث توحیدی شالا پیرامون معرفت الله خیلی بحث داریم، اونجا باید باز کنیم، اینجا فقط تا همین سرفصلی رو میگیم که مربوط میشه به باب قلب. جناب ابن عربی این نکته آخر رو بگم و دیگه زیارت عاشورا رو بخونم. میگه سالکانی هستن که اینها ابتدا باب معرفت به روشون گشوده میشه، منتها هنوز اهل طاعت و سیر و سلوک و اونها نشدن. بعد از اینکه معرفت حاصل شد به سیر و سلوک میپردازن. اینها افضل سالکانن. چرا؟ چون منظور از سیر و سلوک معرفته، به اینا اول راه به معرفت رسیدن. به خاطر اینه که ما این همه رو علم پافشاری میکنیم که علم جذب کن، معرفت پیدا کن. معرفت پیدا کنی میبینی از یک چله نشین زاهدی که سالیان سال داره عبادت میکنه، ریاضت میکشه، صدها سال جلوتر از او هستی. معرفت خدا، قلب من رو به معرفت خودت نورانی کن. قلب من رو به معرفت خودت نورانی کن. انشاءالله قلوبمون به نور معرفت نورانی بشه، به نور معرفت الله، به نور معرفت امام نورانی بشه. این حسین حسین گفتنامون صرف لغلغه زبان نباشه. فرموده رسول الله فرمود اتبکونه و لا تنصرونه، آیا بر حسین گریه می کنید ولی یاری نمی کنید حسین رو؟ خیلی هستن فقط بر ابا عبدالله گریه می کنن ولی یاری نمی کنن حسین رو. ما جز اونا نباشیم، ما یارانی باشیم که بر ابا عبدالله گریه می کنیم، شیعیان با معرفتی باشیم که بر آقا گریه می کنیم. اون موقع گریت ارزش داره، یه قطره اشک جهنم رو خاموش میکنه، یه یا حسین افرادی رو شفاعت میکنه. اون موقع دیگه قیمتی میشی، معرفت کرد کنی قیمتی میشی، قیمتی که رو کره زمین کم پیدا میشن مثل تو اگر به معرفت برسی. انشاءالله. اللهم